پنجمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان نقش مصالح و مفاسد در تشریع احکام شریعت در اندیشه امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صادق کاملان، 4 شهریور 1392.
از افین فکری و اقتصادی و فرهنگی کشور لبنان بودن، ایشون با تمام وجود دنبال کرد این قضیه را و اینها را هم به لحاظ فرهنگی بالا آورد و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی اینها را در حد بالای همراه و همگام با مسیحیان و اهل سنت لبنان بالا آورد. اینها را من از نزدیک خدمات اجتماعیشون، خدمات سیاسی و فرهنگیشون را دیدم. اختلافاتی بهشون گفتم بین عمل در اون زمان که حزبی بود در اونجا، حزب شیعیان و جزء کسانی بود که بر رهبری امام موسی صدر را داشت و اصلا تشکیل شده ایشون بود، با کسانی که تازه انقلابی که در ایران به وجود اومده بود، گرایش های خیلی افراطی و شدید به ایران، اختلافی بین این دو گروه بود. و من که رفتم اونجا، خب اون زمان روحانی هنوز تازه انقلاب شده بود، خیلی رفت آمد اونجا نبود. من که رفتم، من رو به عنوان داور خواستن که بیا بین این ما قضاوت کن. در اونجا گروه عمل رو من از نزدیک دیدم و حرفاشون رو شنیدم. بسیار بسیار شخصیت های با فرهنگ، فرهیخته و اهل فکر بودن و افراد معتدل و متعادلی بودن. همون روحیه امام را اینها دقیقا داشتن. از افراطی‌گری و تفریط که گروه مقابلشون داشتن سخت پرهیز میکردن. من به بعضی از بچه های حزب الله اون زمان بالای خونهشون پرچم ایران را زده بودم. تو کشور لبنان لبنانی بالای خونهش پرچم ایران را زده بود. گفتم که اگر من لبنانی بودم حتما این پرچم را از بالای خونه شما برمی‌داشتم. اینا خیلی تعجب می‌کردن. یک آخوند از ایران اومده میگه که اگر من لبنانی بودم این پرچم را از بالای خونه شما برمی‌داشتم. شما لبنانی هستید و چه معنا داره که شما پرچم ایران را بالای خونتون بزنید؟ درسته در ایران انقلاب شده، یک کشور شیعی هم هست، رهبری انقلاب را هم یک روحانی شیعی و مرجع شیعی، این یک بحث علاقه یک بسته، ولی پرچم لبنان بالای خونه، پرچم ایران بالای خونه یک لبنانی زدن یک بسته دیگه یه. و وقتی این حرفا رو گفتم، اون طیف احساس کردن که من اصلا اونها نیستم، ولی در این حال دیگه داوری رو قبول کرده بودن و بخشی از اختلافات که همین مباحث بود تا حدی حل شد. از اون دوره من به امام موسی صدر از اون دوره ارادت داشتم و با نوشته های ایشون که کم کم چاپ شد و توسط ایشون برای من فرستاده میشه آشنایی دارم. انصافا وجود امام موسی صدر در امروز برای کشور ما جاش بسیار بسیار خالیه، بسیار بسیار خالیه. یعنی کشوری که خب مرحوم مطهری را داشته، طالقانی را داشته، آیت الله منتظری را داشته و دیگران و دیگران را، اما امام موسی صدر از سنخ دیگری بود. من به ایشون عرض کردم که ایشون هم مباحثه بوده با بسیار از مراجع فعلی، با آقای مکارم شیرازی ایشون هم مباحثه بوده، با آقای موسی زنجانی هم مباحثه بودن و بعضی از مراجع دیگه که حالا بعضیشون فوت کردن و بعضیشون هستن و در مرتبه مرجعیت هستن. امام موسی صدر ایشون به تعبیر یکی از همین شرکت کنندگان که اسم نمیبرم، میگفت یک سر و گردن از بقیه ماها بلندتر بود، بلاز فکری ها، لحاظ استعداد. تعبیرشون بود که یک سر و گردن از ماها بلندتر بود و بالاتر بود. خب اون میتونست در ایران بمونه با این استعدادی که ذاتن داشت و به پیگیری که دنبال درس و بحث و فقه و اصول و فلسفه و اینها بود، میتونست امروزه یکی از مراجع به نام جهان تشیع باشه. میذاره در شرایط خیلی حساس، میره لبنان و با اون وضع شیعیان لبنان در اونجا میمونه و از صفر شروع میکنه و شیعیان را بالا میاره و جامعه لبنانی را بالا میاره. خب شخصیت صدر چین شخصیتی است که متاسفانه سالیانی است ملت ایران و لبنان از وجود ایشون محرومن. برمیگردم به موضوع بحثم که یکی از مباحث کاملا امروزی است، گرچه ایشون 40 سال قبل 1973 این بحث را در اون ملتقل فکر اسلامی مطرح کردن در کنفرانس هفتم، همایش هفتم، 40 سال قبل. اما این مسئله تازه و برای همیشه هست، بحث فلسفه فقه و اینکه احکام در دین و ادیان، حالا خواه دین پر شریعت باشه مثل دین یهودیت که خیلی دین پر شریعتی است، و یا دین اسلام که نسبتاً دین با شریعتیه و احکام داره، و یا مثل مسیحیت که دین پر شریعتی نیست، گرچه مسیح علیه السلام میفهمد من نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل کنم، بلکه آمدم تا اینها را کامل کنم. و از این آیه میتونه انسان استفاده کنه که کل احکامی که در تورات هست مورد تأیید و قبول حضرت مسیحه و مسیحیان باید اون احکام در تورات هم عمل بکنند، اما نمی کنند، اون بحث دیگه ایه. اما دین مسیحیت آنچه که موجود است در اناجیل اربعه فعلی چندان آیت الاحکام نداره. در اسلام آیات الاحکام در قرآن هست، ولی اگر نسبتش رو شما با سایر آیات بسنجید بسیار بسیار محدوده. قرآن کریم 6236 آیه ظاهرن یا 4 آیه 6 آیه ظاهرن تو ذهن آره 36 6236 آیه داره. از این 6236 آیه معمولا این کتاب آیات الاحکام که فقها نوشتن اگر نگاه کنید معمولا مطرح میشه که 500 آیه، مجموع آیات 500 آیه است. اما وقتی که به همین کتب آیات الاحکام مراجعه میکنید، آیاتی که استناد بهش شده و احکام ازش استنباط شده چیزی در حدود 320 آیه است. یعنی آیات الاحکام در قرآن کریم 1/12 قرآن را تشکیل میده. بقیهش پس راجع به چی صحبت کرده؟ این کتاب مبین، کتاب احکمت آیاتو، کتاب حکیم، کتاب مبین، کتابی که بنا هست برای ابدیت و برای همه انسان ها کتاب هدایت باشه، هدن للناس به قول مطلق، راجع به چی صحبت کرده این؟ حالا همین آیات الاحکام رو شما ببینید، 84 یا 85 سوره از 114 سوره قرآن در مکه نازل شده در 13 سالی که پیغمبر صلی الله علیه در مکه بوده. تو این سوره 85 گانه یک آیت الاحکام شما نمیبینید جز نماز اقیم الصلات که نماز واجب بوده و از همون روزهای اول پیامبر صلی الله علیه نماز میخونده با علی، با خدیجه در پنهانی و بعد با اصحاب. توجه کردید؟ جز نماز چیز دیگه واجب نبوده. یعنی 13 سال مردم مسلمان شده بودند اما خانم ها حجاب واجب نبود برشون، شراب هم حرام نبود خوردنش، دقت میکنید؟ ربا هم حرام نبود، حج هم واجب نبود و زکات هم واجب نبود و سایر احکام. خب بعد از 13 سال که هجرت میکند پیغمبر به مدینه، سال اول سال 14 هم میشه از بعثت، هیچ آیت الاحکام نازل نمیشه از آیت الاحکام. سال 15 هم، اواخر سال 15 هم، 15 سال از بعثت رسول میگذره، تازه آیات الاحکام نازل میشه. اینم به تدریج، اینم آهسته آهسته. اول نمیگه که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، حتما جزما خوردن خمر و مشروبات الکلی رجس است، پلیدی است. نه، به تدریج آیات ربا به تدریج آهسته آهسته نازل میشه تا به حرمت میرسه، زمینه سازی میشه. گاهی شما میبینید یک سوره در قرآن کریم اومده به نام یوسف، 111 آیه داره، 111 آیه داره. پیام اصلی این سوره به نظر من دو چیزه: یک، عفت مرد و زن، بس حجاب نیست، بس عفت است، فرق است بین حجاب و عفت، دقت میکنی؟ خب عفت یک مرد در مقابل یک زن، این یک. دوم، برادران یوسف هزار بلا سر یوسف آوردن، او را تو چاهش انداختن به قصد نابودی یوسف، به قصد اینکه یخلو لکم وجه ابیکم، پدرتون را برای خودتون داشته باشید، و این یوسفی که دردانه بابا هست گیر بندازیمش دور تا توجه پدر به ماها باشه، به این قصد یوسف را انداختن. حسادت، توجه کردید؟ حسادت. میبینید که دو تا پیام اصلی داره: یک، عفت، دو، اینکه کسانی که به تو ظلم کردن، به تو جفا کردن و تو اکنون به قدرت رسیدی، در اوج قدرتت با کسانی که به تو ظلم کردن با کمال محبت و مهربانی رفتار کن. آبا الیه ابویه، آغوشش رو باز کرد برای پدر و مادرش و با روی باز با برادرانش روبرو شد و گفت که خداوند از سر تقصیرات شما میگذره. اوج قدرتش یوسف، و حالا باید انتقام بگیره. مسائل دیگه هست، بحث خواب و تعبیر خواب و جریان پادشاه انتاکیه و مسئولی از این دست هست، قبول دارم، ولی اون پیامی که 111 آیه در این سوره داره دو تا پیام اخلاقیه. شما قرآن رو وقتی مطالعه میکنید میبینید در آیات متعدد و سوره های مکرر جریان موسی و فرعون مطرح شده، گاهی آیات به این الفاظ تکرار شده، به این الفاظ یک آیه چند بار در قرآن با همون الفاظ تکرار شده راجع به جریان موسی و فرعون. خب این حجم از قرآن راجع به جریان موسی و فرعون پیام اصلیش چیه؟ اون محور اصلیش یک جریان اخلاقی است که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، اون استعلا، خود برتربینی، علو نسبت به دیگران منشأ همه اون گرفتاری هایی بود که برای بنی اسرائیل و جریان مقابله حق و باطل موسی با فرعون اتفاق افتاد. همین استعلا و علو که یک امر اخلاقی است در جریان روحانیت، روحانیت یهودی و روحانیت مسیحی و بعد هم مسلمان، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. توجه کردین، نحن ابناء الله و ابداعه. یهودی ها همین حاخامایی که الان هم بزرگوارا خودشون را همه کاره عالم میدونن و عملا هم هستن، عملا هم همین طور داستان. خب اینها لیست نصارا علا شیء و نحن ابناء الله و ابداعه، ما نزدیکان خدا هستیم، مقربان درگاه او هستیم، بقیه چی کارن؟ توجه کردین، ما هستیم که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، مثلی که کلید بهشت دست این هاست. بله، لن یدخل الجنه، هیچ کس وارد بهشت نخواهد شد و به سعادت نخواهد رسید الا من کان هودا، یهودی باشه او نصارا. خب این کار نتیجه عملی هم داشت دیگه، بهشت فروشی در جریان آبای کلیسا دیگه، یادتونه تو قرون وسطا بهشت میفروختن به مردم، پول میگرفتن و سند صادر میکردن. دقت کردید؟ خب این یک مسئله اخلاقی، میخوام توجهتون بدم وقتی که دارید قرآن مطالعه میکنید، این که من میخوام بگم اکثر آیات قرآن کریم در رابطه با مسائل اخلاقی و اعتقادی است و حجم کمی از این آیات را، به طوری که 1/12 این آیات را شامل میشه، مربوط به فقه هست، این را اگر یک بررسی بکنید خوب میتونید متوجه مکانت و موقعیت اعتقادات و اخلاق و بعد هم احکام فقهی بشید. اما با اینکه حجم آیات کمه، متاسفانه در حوزه‌های علمیه بیشترین حجم تحقیقات، درس‌ها و بحث‌ها را فقه و اصول فقه تشکیل میده و مقامات و منصب‌های عالی مال فقهاست، نه مال فیلسوفان، نه مال عرفا، نه مال مفسران قرآن. مقامات مال فقهاست. دقت میکنید؟ اینجا تأسف داره. و عکس آنچه که در آیات مکی و مدنی شما میبینید و حجم آیات رو که بررسی میکنید. حالا از این که بگذاریم جایگاه فقه را، من خواستم یک توضیح بدم. این بحثی که امام صدر مطرح کردن در 40 سال پیش راجع به فلسفه فقه است، که این احکام که صادر شده و نازل شده آیا اینها علتی دارد، فلسفه‌ای دارد، یا همینطور خداوند یه چیزایی را حلال کرده یه چیزایی را حرام کرده. گاهی ما میگیم، میگه چرا این کار کردی؟ میگه دلم میخواست، دلم میخواست. حالا خداوند دلش خواسته بگه که هازا حرامون و هازا حلالون، اینجوری داستان، یا نه احکام الهی بر اساس یک ملاک و معیار، که من اینجا تعبیر کردم ملاکات احکام، معیارهای احکام، علل احکام، فلسفه احکام، تعبیرات مختلفی است. خب این یک بحث ریشه‌ای و به قول آقایون مربوط به عالم ثبوت داره. آیا اراده خداوند اراده جزافی و گزافی است؟ خداوند میتونه اراده جزافی داشته باشه، گزافی داشته باشه؟ دلش میخواست اینجوری کرده، دلش میخواست اونجوری کرده، دلش میخواست اینچنین آفریده، دلش میخواست اینجور دیگهی بیافریده. در عالم تکوین یک بحث، بحث تکوینه که مربوط به بحث فلسفه است. دقیقاً بحث، بحث فلسفیه، بحث وجود شناسیه، و در فلسفه بحث میشه رابطه منطقی بین اشیا و بحث علت و معلول و رابطه علی و معلولی بین اشیا. این مربوط به فلسفه است. و اینکه صدفه و تصادف در عالم تکوین محال است، این جاش تو فلسفه است. از عالم تکوین که بیاد بیرون در عالم تشریع، آیا خداوند احکامی را وضع کرده، قوانینی را جعل کرده برای انسان؟ گزافن جزافن، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی، یا نه این احکام تابع منطقی است؟ خب در اینجا باز تو عالم کلام دو طیف را شما میبینید. یه طیفی اشعری مذهب هستن که تقریبا عمده اهل تسنن در امروز اشعری مذهب هم به لحاظ کلامی، هم سلفی ها خیلی جدی اشعری هستن، هم غیر سلفی ها، و در میان شیعه به طور عمده دیدگاهشون دیدگاه معتزلی است و عقلگرایی است که بیشتر گرایشات عقلانی دارن، گرچه در میان شیعه هم امروز سلفی داریم ها، سلفیان شیعه اسم برده نمیشه، اصلا گفته نمیشه، ولی امروز ما شیعه سلفی هم داریم و اخباریون و تفکیکی ها، اینها کسانی هستن که جایگاهی برای عقل در دائره احکام و شریعت قائل نیستند. ولی به طور عمده شیعیان و علمای شیعه گرایشات عقلگرایی دارن و معتزله هم از اهل سنت، اونها هم گرایشات عقلی دارن، اما جریان معتزله توسط قدرت های حاکم و متحجران، هر دوتا قدرت حاکم و متحجران از دوره متوکل عباسی شروع شد، کوبیدن جریان معتزله و ادامه پیدا کرد تا به امروز. البته یک دو سه دهه هست که در کشورهای مثل مصر و تبعید شده های از مصر به فرانسه، انگلیس و به اروپا، یواش یواش داره عقلگرایی در بین اهل سنت هم موج میگیره و کم کم اون حالت تسلب داره در میان اهل سنت هم کم میشه. البته اهل سنت در جاهای مختلف متفاوتن، مثل لبنان، مصر از یک روشنفکری خاصی برخوردار هستن، سوریه همینطور، ولی وقتی میاد تو عربستان قوغایی میکنه این تسلب و جریان عرض کنم سلفیگری در میان اینها خیلی تنده، در پاکستان خیلی شدیده، در به حضورتون عرض شود که الجزایر و اینها نسبتا شدیده. و این دو جریان رو شما در بحث تشریع میبینید، اشاعره و معتزله، که از معتزله و امامیه تعبیر به عدلیه میکنن. عدلیه قائلن به این که احکام تابع ملاکات نفس الامریست، یعنی خداوند اراده جزافی نداره، اراده گزافی نداره. اگر میگه هازا حلالان دلیل داره، منطقی به دنبالش، اگر میگه هازا حرامان دلیل و منطقی به دنبالش هست. و این دو طایفه را شما میبینید. مرحوم امام امام سعد، امام موسی صدر خدا هر جا هست پشت و پناهش باشه و حفظش کنه، ایشون عرض کنم که در همون 40 سال قبل تقریبا در میان روشنفکران حوزوی که ایشون بهترین تبیین را به نظر من تو این ملتقل فکر الاسلامی کرده، ایشون از راه اجتهاد وارد میشه و با اجتهاد پویا در فقه شیعه میخواد بگه که با اینکه احکام ثابتند، احکام در اسلام ثابته و از این طرف زندگی مردم و تمدن روز به روز متحول و متطور میشه و نیازمند به یک سلسله احکام جدیده، بین اون احکام ثابت و این تغییر و تحول در زندگی مدنی جامعه امروزی چجور میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ این بحث اساسی ایشونه تو اون سخنرانیش و یا مقالش. و در اونجا از راه همون اجتهاد پویا وارد میشه و اگر یادتون باشه، بعضیتون شاید یادتون باشه، اوائل پیروزی انقلاب هم همین بحثا مطرح شد، اجتهاد پویا و اینها، یک عده میگفتن اجتهاد کذا و بعد سنتی، و این دعوای سنت و پویا به گوش امام هم رسید و امام فرمود فقه همون فقه جواهری، اما مجتهد این قدرت را دارد چنین کند و چنان کند. یک جوری مرحوم امام اومد جمع بین این دو تفکر سلفی در حوزه و سنتی در حوزه و فکر طلاب جوانتر که اینها به اجتهاد پویا قائل بودن و اونها سنتی، یک جوری تلفیق کرد. امام موسی صدر در اینجا خیلی با مقدماتی این مسئله را مطرح میکنه. من اشاره بکنم که امروزه اگر کسی بخواد این بحث را مطرح کنه، باید بحث هرمنوتیک و عنصر هرمنوتیک را حتما وارد این بحث بکنه و بدون بحث هرمنوتیک این بحث خیلی با اجتهاد پویا و اینها تمام نمیشه. اما در اون دوره بحث هرمنوتیک هنوز تو حوزه های علمیه خیلی مطرح نبود. تفسیر متن، توجه کردید، فهم مخاطب، مسئله ایده و قصد به حضورتان شده که متکلم و مؤلف، این عناصر اصلا راجع به اینها بحثی نشده بود. نقشش در کلام متکلم و نویسنده اصلا مطرح نبود. امروزه اگر بخواید این بحث را مطرح کنید، باید حتما با توجه به مبانی هرمنوتیکی به حضورتان شود که این بحث را بتونید یک جایی ارائه بدید و یا تفسیر متن بکنید. اینا همه مقدمات بود، بیشتر وقت من گذشت به مقدمات بحث، حالا ادامه میدم بحث را. اجمالا من چند تا مقدمه کوتاه دیگه را میگم و نوع پردازش امام موسی صدر را به این بحث براتون بیان میکنم. ببینید، یکی از اون مقدماتی که خیلی مهمه به نظر من که توجه بهش داشته باشید، مسئله این است که دین برای انسان آمده یا انسان برای دین است. دین برای انسان است یا انسان برای دین؟ الان اینجا تو کتاب ها که نگاه میکردم، اتفاقا دیدم خود امام یک کتابی در اینجا داره که البته این کتاب رو شما به من نفرستادی و من بی اطلاع بودم، به خانم صد گفتم دین در خدمت انسان. این بسیار بسیار مهمه که اون زمان ایشون این تعبیر را میکنه. امروزه شما با اکثر آقایون که صحبت کنه، تعبیرشون این که انسان برای دین است، دین یک امر مقدسی است، قضا آسمانی و انسان برای دین است. فوراً هم براتون و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای آیه رو براتون میخونن، در حالتی که اصلا اینجور نیست، عکس قضیه است. اکثر فقط من اشاره میکنم چون جلسه همه از فرهیختگان هستند و اهل تحقیق و مطالعه و اینها، من اشاره میکنم. با این اشاره شما میتونید بعد مراجعه کنید به کتاب ها، نوشته ها و بالاخره مطالب را تفصیلش رو ببینید. ببینید، اتفاقا انسان تنها موجود الهی است. تنها موجود الهی، خیلی عجیب این ادعا. همه چیز من عند الله است. این من شیء، آیه قرآن ها، این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی در این آفرینش شما نمیبینید الا اینکه عندنا خزائنه، در نزد من پروردگار دارای مراتب و خزائن است. یه خزینه هم نه، خزائن، دارای مراتب و درجاتی است. و ما ننزله الا بقدر معلوم، آنچه را که شما در این آفرینش معقول و محسوس، هر دو شما معقول و محسوس دریافت میکنید، چیزکی است از آنچه که در نزد ماست. چیزکی است. ما ننزله الا بقدر معلوم، قدر یعنی اندازه، اندازه خاص. خب همه چیز پس من عند الله است، ها؟ این یک بحثه. اما تنها یک موجود است که من الله است، نه من عند الله. مقام من اللهی در اون انسان است. و نفخت فیه من روحی، حقیقت انسان رو روح و جان انسان تشکیل میده و خداوند میفهمد نفخت و فیه من روحی، حقیقت انسان از حقیقت من برآمده است. در مورد هیچ موجودی ملائکه هم اینا نمیگه، در مورد ملائکت الله هم اینا نمیگه، در مورد روح القدس هم اینجا نمیگه که مرتبه بالاتر از ملائکه داره، فقط در مورد انسان. یعنی فرزند بالغ آفرینش، گل سرسبد آفرینش این انسانه. خب انسان برای چیست؟ انسان خلیفت اللهه. این آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون این از اهداف خیلی پایین و متأخره. وقتی که خداوند انسان را خلق کرده حرفش بود، حرفش چی بود؟ انی جاعلن فی الارض خلیفتن، من به ملائکه میگه قرارم بر اینه که در زمین جانشین خودم را خلق کنم و ایجاد کنم. خلیفه با مستخلف کاملا باید ارتباط داشته باشه. خلیفه و جانشین آینه تمام نمای مستخلف باید باشه، تابلوی تمام نمای مستخلف باید باشه. یعنی اگر خداوند یک حقیقت مطلق به قول امام موسی صدر هست و کمال مطلق است، از اون بی نهایت به اطلاق که کمی پایین بیاید، انسان کمالی است مخلوق که تمام کمالات حق را و اسماء حسنای حق را دارد و واجد است، این مقام را داره. مقام اسماء اللهی، همه حقیقت و اسماء اللهی را این انسان میتونه واجد باشه، داشته باشه و به این به کمال برسه. غرض از خلقت انسان و هدف از خلقت انسان خلافت الله بودن و خلیفه بودن انسانه. بله در مقام عمل انسان باید عبادت کند، تعبد به جویت نسبت به خداوند، این قبول، ولی هدف از خلقت اونه، موجودیست من الله و دین من عند الله، مرتبه پایین‌تری داره. دین اومده اصلا برای که انسان را دستش رو بگیره و از زمین به آسمان حرکتش بده. اصلا هدف انبیا این بود دیگه، یه انسانی که اخلد علی الارض و الی الارض دستش رو بگیرن و آسمانش کنن و الهیش کنن، هدف انبیا این. لذا خدا میگه که تمام انبیا و تمام کتب را من برای انسان فرستادم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. همه انبیا و همه کتاب ها را فرستادیم برای انسان که چکار کنه انسان، که چی بشه انسان، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه انسان جامعه ای را بر اساس عدل و داد اقامه کند، روابط اجتماعی و نظام اجتماعی بر اساس عدالت و داد و اعتدال باشه. لیقوم الناس، ناس فاعل لیقوم رحمت کند. مرحوم شریعتی، دکتر شریعتی که در همین حسینی ارشاد صحبت میکرد، تاکید میکرد روی مسئله، میگفت لیقوم الناس بالقسط، حواستون باشه که این ناس فاعل لیقوم است، خود مردم باید قیام به قسط کنن، نه اینکه انبیا آقا بالا سرشون باشن. انبیا بشیرند و نذیر، این انت الا نذیر، ما ارسلنا الا بشیرا و نذیرا، آقا بالا سر نیستن ها انبیا، دقت کردید؟ خب پس انسان برای دین نیست، دین برای انسان است و برای هدایت انسان، انبیا برای انسان آمدن، ملائکت الله در خدمت انسان هستن. این سجده ملائکه یعنی چی؟ یعنی اینها هفت موضع بدنشون را ها روی خاک قرار بدن، مثل این سجدهایی که ما میکنیم. مگر اونا اصلا بدن دارن؟ مگر جسم مادی دارن؟ سجده در اینجا یعنی در خدمت انسان بودن. خب این یک بحث. بحث دیگه ای که در اینجا من باید خدمتتون بگم اینه که انسان مثل همه موجودات دیگه داره دو بعده، یه بعد ظاهر داره یه بعد باطن داره. همه موجودات اینجورن ها، این ریکوردر هم یک ظاهری داره یک باطنی داره. برای شما خیلی عجیبه، چی ظاهر باطن نداره؟ آقا این مصنوع انسان ساخته شده و کارش هم اینه، نتایجش هم اینه، قیمتش هم اینه تو بازار. ظاهر باطن یعنی چی؟ قرآن اینی که امام موسی صدر تعبیر غیب میکنه و ایمان به غیب میکنه، یک بخشایش به اینجا برمیگرده. به نحو عام اگر در نظر بگیرید میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. میگه بعضی از این انسانهای سطحی که فقط از قوای ظاهریشون استفاده میکنن، چشم، گوش، بینی، زبان، شامه، ذائقه، سامعه، از اینا فقط استفاده میکنن و لامسه و از عقل و تعقل و عقلانیت بهره نمیبرن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همین ظواهر ملموس را میبینند و قبول دارن. و هم عن الاخرت هم غافلون. این آخرت این باطن، باطن خود خدا هم وقتی که میخواد اطلاق وجودی خودش رو بیان کنه میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا اول هر چیزی و آخر هر چیزی و ظاهر هر شیء و باطن هر شیء. این آیه خیلی چیز عجیبه. سوره حدید، اگر شما از یک موجود اول و مبدع و منتها و ظاهر و باطن او را بگیرید، چی برش باقی میمونه؟ عدم و نیستی. هو الاول و الاخر و ظاهر. هو برمیگرده به ذات الهی، او حقیقت مطلقی است که همه هستی را شامل میشه. خب همه موجودات این چنینن، به خصوص انسان، که در مورد انسان خیلی دیگه تفصیل میده قرآن. همین آیات خلقت را که نگاه کنید، یک جا میگه این رو ما من ما این مهین آفریدیم، از یک آب پست. در یک جا میگه من تراب از خاک. در یک جا میگه من سلسال این کالفخار. در یک جا میگه من همه این مسنون، توجه کردید از گل خوش شده. اینا بود مادی انسان را بیان میکنه. در یک آیه هم میگه که و نفخت و فیه من روحی. این ظاهر و باطن. دین برای همه ابعاد بشر اومده، هم برای ظاهر و هم برای باطن. منتهای مرتب این افراط و تفریط همیشه بین علما هست. یک عده بیشتر بخش ظاهر قضیه رو گرفتن که فقه. فقه مربوط به احکام ظاهری من و شماست. نماز خوندن، روزه گرفتن، به حضورت عرش زکات دادن، صدقه دادن، غیبت نکردن، دروغ نگفتن، حسادت نکردن، همه اینا اعمال است. منطقه بعضیش اعمال جواره است، بعضی هم اعمال جوانه و قلبه. این و یه بخشی اومدن بیشتر به دل و باطن توجه بیشتر دادن. عرفا، صوفیه، اهل سیر و سلوک بیشتر توجه به باطن کردن و کمتر توجه به احکام فقهی و ظاهر کردن. و همیشه بین این دو طایفه درگیری بوده. شما تاریخ صفویه رو ببینید، داستان بین علما و فقها و صوفیه را ببینید، درگیری های عجیب بین اینها تا دوران قاجار تا زمان ما. همین الان چند سال پیش یه خانقاه را تو خیابون ارم قم شبانه خراب کردم با بردزل و رودر و به حضرتان عرض شود که صبح که شما از اونجا رد می شدی این کل این حسینیه و خانقاه و اینها با خاک یکسان شده بود. شبانه یک شبه همه کار اونجا رو تمام کردم. این اختلاف به فتوای یکی از فقها و این اختلاف بین فقه، یعنی کسانی که بیشتر توجه به اعمال جوارحی و ظاهر دارن، با صوفیه و یا عرفا که بیشتر به دل و باطن توجه دارند، این اختلاف بوده و هست. افراط و تفرید در حد تو، اما دین شامل مجموعه اینها میشه و هم به ظاهر و هم به باطن توجه داره. اینم اشاره به مقدمه دوم، چون ادامه داره وقت نیست من اینجا قطعش میکنم. مقدمه سومی که میخواستم خدمتتون بگم و بیشتر مربوط میشه به این بحث ما اینه که احکام به دو قسم کلی تقسیم میشه. تو کتابهای فقهی هم میبینید بحث معاملات به معنای عامش، نه به معنای خرید و فروش، معامله خرید و فروش نه، اون بخششه. معاملات به معنای عامش که ازدواج هم جز معاملات، طلاق هم جز معاملات حساب میشه، و بخش عبادات به این دو بخش تقسیم میشه. خب در بخش معاملات که شاید بیش از 45 کتاب فقهی ما را شامل میشه، اینها ملاکاتش، معیارها و ملاکاتش آنچنان پوشیده از انسان و از فهم انسان نیست، بلکه معیارها و ملاکاتش در دسترس انسان. این چیزیست که امام تو این سخنرانیشون نیاوردن که به نظر من جای این بحث را داشت که ایشون به این بخش هم میپرداختن. ببینید بخش معاملات که عمده کتاب‌های فقهی ما را شامل میشه، ملاک‌ها و معیارهاش قابل فهم است از نظر عقول بشری ها، چون بشر قبل از اینکه اسلام بیاد، قبل از اینکه مسیحیت بیاد، قبل از اینکه یهودیت باشه، انسان‌ها با هم دیگه معامله داشتن یا نداشتن، خرید و فروش داشتن یا نداشتن، اجاره داشتن یا نداشتن، عقد و ازدواج و طلاق داشتن یا نداشتن، همه این مباحث بوده. نظر داشتن یا نداشتن، همه آنچه را که شما در کتاب‌های معاملی فقهی می‌بینید مباحثی بوده که مردم قبل از آمدن ادیان داشتن، زندگی می‌کردن، روابط اجتماعی با هم داشتن، اجاره بوده، بیع بوده، شراء بوده، نظر بوده، وقت بوده، توجه کنه، همه اینها بوده. و مردم کاری را که انجام میدادن میفهمیدن و انجام میدادن یا نمیفهمیدن، حالیشون نبود چه کار میکنه. یعنی وقتی معامله میکردن میفهمیده داره چه کار میکنه، داره یک چیزی را به ملک مشتری در میاره و از مشتری چیزی به ملک این در میاد، نقل و انتقال مال داره انجام میگیره. در اجاره نقل و انتقال منفعت و مال، شما یک ساله خونه رو اجاره میکنی، انتفاع میبری، منفعتش رو میبری، در مقابل پولی به تملیک مجر میکنی، اجاره دهنده میکنی. در عهد و قسم و اینها همه اینطوریه. ملاکات این کارها چیزی نیست که بر انسان پوشیده باشه. دقت کردید؟ مرحوم آیت الله عظمای منتظری یه تعبیری داشت در درس خارجش، میشون با همون لهجه نجف آبادی که لهجهشون تا آخر عمرم عوض نشده بود، میفرمودن که در باب معاملات ملاکات خاصی ما نداریم، علم ایقوف نیاز نداره. علم ایقوف یعنی مثل سحر و جادو و اینها که خیلی انسان حالش نیست، تعبیرش اینجور بود، علم ایقوف ما احتیاج نداریم. دقت میکنید؟ میفهمن. لذا در معامله طرف وقتی داره پول میده جنس رو نگاه میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه که ها خراب نباشه، بازار گرون نخرده باشه. اگر بعدش بفهمه که گرون بهش داده، خب خیاره چی داره؟ قبنه. خیار قبن یعنی اختیار فسخ معامله به خاطر مغبون شدنش. خیار قبن یعنی این خب این چیزی بوده که در قبل از اسلام هم بوده، در قبل از مسیحیت هم بوده، مردم این کارو میکردن. خیال عیب وقتی که انسان جنسی میخواد رفت خونه دید معیوبه، اختیار داره برگرده. این هم در حقوق مدنی ما هست، در فقه ما هم هست، در فرانسه هم هست، در جای دیگه هم هست. دقت میکنید اینها اموری نیست که بخش معاملات که بزرگترین بخش احکام است، اینها ملاکاتش برای ما خیلی پنهان نیست. میام تو بخش عبادات که کمترین کتاب فقهی را داره، کتاب صلات هست و با حضورتون عرض شود که زکات هست و حج هست و چند تایی از این کتاب ها. اینها بله ملاکاتش برای من و شما مشخص نیست. اصل تعبد را انسان میپذیره، اصل تعبد. عقل به من و شما میگه در برابر خداوند متعال و کمال مطلق من عبد و انسان باید کرنش کنم و او را عبادت کنم. اصل عبودیت را عقل به ما میگه، اما چگونه عبادت کنم، شکل و فرمش چیه، امرش تعبدی. و این امر تعبدی در دوره‌های مختلف متفاوت مطرح میشه. دقت فرمودید؟ البته شرع لکم ما وصا به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، اینو داریم که شریعت هم یک نواخته، فقط شکل و فرمش یک مقدار تفاوت میکنه. اما اگر بخواهیم ملاکات را خیلی تعبدی بگیریم، فقط میمونه تو بحث احکام عبادات، فقط تو بحث عبادات. و بحث معاملات عمدتاً قابل فهم است برای همه، نه برای مجتهدین، برای همه قابل فهمه. دقت کردید یا نه؟ بنابراین انواع و اقسام عقودی که جدید در دنیای امروز، مثلا بیمه، یک عقد جدیدی است، قبلا بیمه نبوده، حالا الان این عقد بین عقلا اتفاق میفته، آیا این عقد صحیح هست یا نه؟ باید با همون معیارهای کلی لا تظلمون و لا تظلمون که در قرآن اومده، یا در اون آیه شریفه اومده که به حضرتون عرض شود که الا ان تکون تجارتا ان ترازن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مبادا در معاملاتتون، در مبادلاتتون به باطل عمل کنی. به باطل عمل کنی یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که داری میدید در مقابلش مساوی اون پول نگیری. اگر کم و زیاد باشه، اگر طرف مجهول باشه، این میشه معامله باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. یک معیار میده قرآن، میگه باید معاملات بر اساس ترازی طرفین باشه، تجارتا عن تراض. خب عقلا همین میگن، لذا این جور آیات در باب معاملات میگن ارشاد به حکم عقله. قرآن و دین در اینجا چیزی تأسیس نکرده، اختراع نکرده، چیز جدیدی نیاورده، همون احکام عقلایی را امضا کرده، احکام امضایی. دقت کن در باب معاملات، بله در باب عبادات تعبدیاته که ما نمیدونیم چرا صبح باید 2 رکعت نماز بخونیم، ظهر 4 رکعت بخونیم، بعد از ظهر 4 رکعت بخونیم، مغرب 3 رکعت بخونیم. نمیدونیم غسل که میخوام بکنیم اول سر و گردن رو بشوریم بعد طرف راست، چرا اول پاهامون رو نشوریم بعد طرف راست و طرف چپ، چرا اول سر رو باید بشوریم؟ توجه کردیم اینها کجا باید غسل کنیم، کجا غسل نمیخواد. اگر میتی رو مس کردیم بدنمون و سرد شده بود، باید غسل مس میت رو. دقت کردید یا نه؟ اینها امور تعبدی که ملاکاتش را شارع بر ما بیان میکنه. بنابراین باب اجتهاد در حوزه احکام بابیست باز، کاملا مفتوح. معیارهای کلی اگر در دست انسان باشه، انسان به راحتی میتونه در باب معاملات، کتابهای معاملی که حدود 40 و چند کتابه، میتونه در اونجا اجتهاد کنه. این بحث بحث مهمی است که به نظر من باید مطرح بشه. ولذا اینجور که گفته بشود آقا شماها اصلا تخصص ندارید در این مباحث، ها باید حتما به متخصص رجوع کنید و اینها، اینجورا نیست قضیه، که تو هر مسئله گفته بشود که آقا اینجا بحث تخصصی شد، شما باید به متخصص رجوع کنید و چنین و چنان. بنابراین ملاکات احکام یه سلسله ملاکاتش اغلاییه، مثل اعدلوه و اقرب للتقوا، به عدالت عمل کنید. العدل حسن، عدالت خوبه، ظلم بده، دروغگویی بده، راستگویی خوبه، تجاوز به حقوق دیگران زشته و پلشته. اینها اگر دین نمی آمد و پیامبر نمی آمد ما نمی فهمیدیم؟ ها؟ واقعا نمی فهمیدیم عدالت خوبه، ظلم بده، تجاوز به حقوق دیگران زشته؟ کسی که با کد یمین و عرق جبین مالی را به دست آورده، زحمت کشته و مالی به دست آورده، من تجاوز بکنم و این مالش را بقاپم و بچاپم و بخورم، این چیز بدی است؟ این رو اغلا نمی فهمیدن. اعدلوه و اقرب للتقوا، به عدالت عمل کنی. اینها ملاکاتی است که اغلا می فهمن. اگر قرآنم میگه اشاره به همون حکم اغلایی و عقله. دقت کردید؟ لذا تو بحث احکام، اولا احکام نسبت به اخلاقیات و اعتقادات حجم بسیار کمی را از قرآن و دین میگیره. دو، همون بخش احکام هم بخش معاملاتش، ملاکاتش را انسان درک میکنه، بخش کوچیکش که تعبدیاته، اون را خود عقل میگه اینجا من راهی ندارم، توریست وراء طور عقل در عرفان. یه بحثی دارم، طور وراء طور عقل، غزالی میگه و جامی میگه و دیگران میگن، این چنین است در بحث تعبدیات. و لذا این بحث من فقط غرضم این بود که به شما بگم اونجور که بعضی ها خیلی مطلب خشخاش میذارن به قول معروف و میگن که همه چیز در بس و سربس باید از ما گرفته بشود، از ریز تا درشتش. اینها حالا برای نمونه خیلی به که بحث ذهنی نشه، همین کار شورای نگهبان رو شما در نظر بگیرید. اون شورای نگهبان مصوبات مجلس رو میارن اونجا، آقای میفهمن که این خلاف اسلام و خلاف قانون نیست. اصلا این مصوبات مجلس صدی 90 شرب که داره به اسلام، ها؟ مثلا بودجه وقتی میخوام تخصیص بدیم میگیم به دلیل این که بهداشت کم هزینه تره و اگر ما یک مقداری در بخش بهداشت هزینه کنیم، جلوی هزینه های سنگین درمان رو میگیریم، آسیب پذیری اجتماع کم میشه، چنین و چنان. بنابراین وزیر بهداشت ارائه میده، یک طرح رو میده که بیاید دو سوم به حضور هزینه های این وزارتخونه را تو بخش بهداشتی آموزش بدن. هیچ ربطی داره به اسلام؟ النظافت من الایمان، یک قرآن اینی براتون میگه، هیچ ربطی داره النظافت من الایمان؟ ها؟ خب معلومه نظافت و پاکی را انسان دوست داره، آنچنان که ایمان این چنینه و محبوب انسانه. این چه ربطی داره به بودجه؟ آقای شورای نگهبان چه کار است که بگه که آقا این خلاف استلام و خلاف قانون است؟ یک وقت شما میگی تامین بودجه نکردی، اون بسیار خوب، بگو تامین بودجه نشده، برای ما منابع بودجت بگو. یک وقت میگه خلاف اسلام است، شما ببخشید این چه ربطی داره به شما؟ یا تو بحث تکنولوژی و صنعت، ما به سوی تکنولوژی مدرن بریم یا تکنولوژی اینجور کشوری که در حال توسعه هست بره مدرن‌ترین تکنولوژی ها را وارد کنه، آیا به نفع یا نه؟ یا بیایم این واسطه ها را بگیریم، نه مانند به حوزه هند باشیم که بیشتر مکانیکی باشیم، نه مانند اون طرف باشیم بیشتر دینامیکی، بیایم یه چیزی بینابین را طراحی کنیم و بگیم این چه ربطی داره به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان؟ مرتب شما میبینید که مصوبات مجلس اونجا میره، اونجا میگه خلاف اسلام و خلاف، چرا ربطی داره؟ این همون دیدیست که آقایون همه چیز را باید ببرن توی حوزه فقه و از این حوزه بیرونش بیارن، و چون متخصص فقه ما هستیم پس همه نمایندگان مجلس حرف هم مشکل فرمودن، تازه باید بیاد اونجا از صافی ما بگذرد. ولی یک نمونه را من تفاوت این دیدگاه ها را میخواستم براتون اشاره کنم. اگر فکر کنید مخصوصا در نظام ما مصادیق زیادی میتونه براش پیدا کنه. من خیلی طولانی صحبت کردم، یک ساعت، امیدوارم که منو ببخشید و خسته هم شدید. حرفای نظری و اینکه خیلی با زندگی روزمره ما سرکار نداره، این حرفا شنیدن شکمی تحمل میخواد. امیدوارم که این جلسات به برکت و نیت امام موسی صدر که نیت پاکی داشت برس کرد و میتونست یک از مراجع بزرگ امروز باشه، اما حرکت کرد و رفت در لبنان و یک حرکت تحریری را برای آزاد کردن شیعیان و مسلمان ها در اونجا به وجود آورد و نیت پاک و خالصی داشت. امیدوارم اون نیت پاک و خالص ایشون پشتیبان این مؤسسه باشه و روح اون بزرگوار و نیت خالص اون بزرگوار حاکم بر این مؤسسه و انشاءالله در آینده این مؤسسه بتواند منشأ آثار فرهنگی و دینی خوبی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.